ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. مادر شهیدان حبیبی 33 سال بعد از شهادت فرزندانش بر اثر عارضه قلبی و کهولت سن درگذشت و امروز در گلزار شهدای کیاکلایی لنگرود به خاک سپرده شد. شهیدان علی اصغر و حمید حبیبی در یک روز ازدواج کردند و در کاروان سپاهیان محمد رسول الله در عملیات کربلای 5 در لشکر قدس گیلان در یک روز در شلمچه شهید و در یک روز در کنار هم تدفین شدند. وزیر امور خارجه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل بر ضرورت رفع تحریم‌های یک جانبه آمریکا ضد ملت ایران برای مقابله با کرونا تأکید کرد. آقای ظریف با بیان اینکه مقامات آمریکایی با بی‌شرمی تمام علناً فروش و ارسال دارو برای مردم ایران را به زیاده خواهی های غیر قانونی و نامربوط خود مشروط کرده اند تأکید کرد، اگرچه تجهیزات و کادر بهداشتی جمهوری اسلامی جزء بهترین ها در دنیا هستند، اما مبارزه با کرونا با مانع تروریسم اقتصادی دولت آمریکا مواجه شده است. آنتونیو گوترش هم از نهادها و همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا تسهیلات و حمایت‌های لازم را از تلاش‌های ایران فراهم سازند. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد فردا درباره نحوه و زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان و کنکور تصمیم گیری خواهد شد. رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش همچنین از راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزان تحت عنوان شاد برای کمک به آموزش دانش آموزان خبر داد. و مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تجهیز 5000 دستگاه اتوبوس ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به افشانهای دستی حاوی مواد ضد عفونی کننده خبر داد. محمود ترفع گفت به طور منظم 5000 دستگاه اتوبوس تهران نیز هر روز حداقل 4 نوبت ضد عفونی می شوند. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی می رسد.
به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی است.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی افتخار دارم که در آخرین جمعه شب سال 1398 خورشیدی به اتفاق دوستان و همکارانم از پخش رادیو ایران با این بخش از برنامه ها در خدمت شما باشم، بخشی که انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم برنامه هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون میکنیم انشالله مورد توجه و پسند شما قرار بگیره و شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید. ای یاد تو در ظلمت شب همسفر من، وی نام تو روشنگر شام و سحر من، جز نقش تو نقشی نبود در نظر من، شبها منم و عشق تو و چشم تر من.
مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام به شما همراهان محترم رادیو ایران، با مجله 01 از این شبکه همراه باشید.
خبرها را از زاویه نگاه ما دنبال کنید. صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
جمعه شب آرامی را براتون آرزو میکنم. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو بشنوید. از این لحظه همراه با اعضای تحریریه برنامه 01 با شما همراهیم با بخش هایی که برای شما تهیه شده. آقای پاکزاد یک پرونده حوادث در حوزه فضای مجازی رو برای ما خواهند گفت. آقای فتحی پور هم مثل همیشه از رد یک خرافه با شما صحبت خواهند کرد و یک خبرنگار اجتماعی هم خبرهای فضای مجازی رو برای ما مرور میکنه. مهدی پهلوانی بین شما آمده و از فضای مجازی با شما حرف زده. کلی بخش و اتفاق دیگه هم خواهیم داشت که به مرور به برنامه افزوده میشه. به بخش اول برنامه یعنی پرونده هفته خوش آمدید. جعفر پاکزاد برای ما از یک پرونده در پلیس فتا خواهد گفت. بفرمایید.
به نام خدای مهربون، سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت و بدور از کرونا باشید. سلام بر شما سرکار خانم آل عباس، مجری توامند برنامه 01. جعفر پاکزاد هستم، خبرنگار حوادث، و امروز قراره به سراغ یکی دیگه از پرونده های مربوط به حوزه پلیس فتا بریم. اما دست این فالگیرها امروز با توجه به این که فضای مجازی گستردگی زیادی پیدا کرده و تعداد کاربرایی که از فضای مجازی استفاده می کنن تعداد قابل توجهی هستش، این رمال ها و فالگیر ها و افراد کلاهبردار تلاش دارن میکنن که تومای خودشونو از بین کاربران فضای مجازی انتخاب بکنن، یعنی بروز شدن. پرونده‌ای که امروز به سراغش رفتیم مربوط میشه به ماجرای یک شهروند که مورد اخاذی قرار گرفته توسط فردی که خودش رو رمال و فالگیر در فضای مجازی معرفی کرده بوده. اما اگر دوست دارید از جزئیات این پرونده پلیسی اطلاعات بیشتری داشته باشید، شنیدن این بخش از برنامه 01 این هفته را دست ندید و با من همراه باشید. پرونده اولیه در پلیس فتای استان فارس تشکیل میشه و کارگران پلیس فتای استان فارس این پرونده رو تحت بررسی قرار میدن. اما آغاز ماجرای رسیدگی به این پرونده از اونجایی بودش که چندی پیش زن جوانی به ماموران پلیس فتا مراجعه میکنه و به کارگاه ها میگه که من مدتی قبل به دعوت یکی از دوستانم عضو یک کانال میشم در اپلیکیشن واتساپ. گروه مثل گروه های دیگه ای بود، یعنی هر روز یک سری پست در این کانال منتشر میشد و استفاده میکردیم. به طبع با آدم هایی که در این کانال بودن هم ارتباط برقرار میکردیم. در بین آدم هایی که در این گروه بودن من با یک پیرزنی آشنا شدم که این پیرزن بعد از اینکه با من رابطه صمیمانه‌ای پیدا کرد یک روز به من یک حرفی زد. پیرزن به من گفتش که من در کار دعا نویسی و رمالی و فالگیری هستم و اگر مشکلی توی زندگی تو وجود داشته باشه با علمی که دارم میتونم مشکل تو رو برطرف کنم. زن جوان در ادامه اظهاراتش به ماموران پلیس فسا اینطور میگه که این پیرزن انقدر قشنگ صحبت میکرد و به من آرامش میداد و گاهی اوقات حرفهایی به من میزدش که باعث میشد من اطمینانم به این آدم بیشتر بشه. زن جوان ادامه میده که ارتباط من با این پیرزن هر روز صمیمانه تر می شد و در نهایت این فرد از من درخواست پول کرد تا برای من دعا بنویسه و با رمالی و فالگیری گره از کار و گره از مشکلاتی که فکر می کردم توی زندگی می ایجاد شده باز بکنه. چند باری این کار رو انجام دادم و متاسفانه پرداخت مالی هم به این پیرزن داشتم، اما بعد از یک مدت وقتی دیدم که هیچ خبری از وعده وعیدهای پوشالی این پیرزن نیست تازه فهمیدم که چه کلاه بزرگی سرم رفته و به خاطر همین تصمیم گرفتم به پلیس فتا مراجعه بکنم و با اعلام شکایت از پیرزن از ماموران پلیس بخوام که اونو دستگیر بکنم و به سزای اعمالش برسونن تا دوباره به سراغ فرد دیگه‌ای نره و کلاه فرد دیگه‌ای رو بر نداره. بله، این اظهارات زن جوان بود. با توجه به اظهارات زن جوان پرونده‌ای در همین خصوص تشکیل و کارگران پلیس فتا دست به کار شدند تا با کنار هم گذاشتن سرنخ‌هایی که از این ماجرا در دست هستش به پیرزن برسن. تحقیقات بسیار گسترده‌ای انجام گرفت. از اونجایی هم که این ارتباط و این کلاهبرداری در بستر فضای مجازی اتفاق افتاده بود، به تبع پیدا کردن این آدم کار چندان آسانی نبود. اما خب ماموران پلیس فتا انقدر تخصص داشتن و دارن در کارشون که بعد از مدت کوتاهی و با کنار هم گذاشتن سرنخ‌ها به فرد متهم رسیدن. شاید تا این لحظه فکر بکنید که زن جوان با یک پیرزن در ارتباط بوده و یک پیرزن کلاه اونو برداشته، اما ماجرا زمانی عجیب تر شدش که ماموران پلیس فتا به متهم اصلی رسیدن، متوجه شدن که هیچ پیرزنی در کار نیست و پشت پرده این پرونده یک مرد جوان بوده. بله، یک مرد جوان با معرفی خودش به عنوان یک پیرزن و جلب اعتماد این خانم جوان از او به راحتی کلاهبرداری کرده بود. به هر حال مرد جوان دستگیر میشه و برای بازجویی به اداره پلیس منتقل میشه. مرد جوان مثل همه متهمه های دیگه در بازجویی های اولیه خودشو بیگناه اعلام میکرد، اما وقتی که در ادامه شواهد و مدارک رو بر علیه خودش دید به ناچار لب به اعتراف گشود و تو اعترافاتش به کارآگاهان پلیس اینطور گفت: من در فضای مجازی و در کانال هایی که در اپلیکیشن واتساپ بود وارد می شدم و با جا زدن خودم به عنوان یک پیرزن توماهای خودم رو انتخاب می کردم و با یک برنامه‌ریزی و نقشه‌ای که از قبل طراحی کرده بودم و موی لای درز نقشم نمی رفت به این آدم ها به بهانه این که من فالگیر هستم، رمال هستم و دعانویس هستم، بعد وعیدهای پوشالی می دادم و در نهایت پول ازشون می گرفتم و هیچ کاری براشون انجام نمیدادم. اما پرونده به اینجا ختم نمیشه، چرا که در ادامه تحقیقات پلیس ماموران متوجه شدن که زن جوان تنها قربانی این فرد کلاهبردار نیست و این مرد جوان با همین شیوه و روش کلاه چند شهروند دیگه ای را هم در استان فارس برداشته. بله، با دستگیری مرد جوان و اعترافات اون، این پرونده هم به پایان خودش رسید. در همین راستا سرهنگ سلیمانی، رئیس پلیس فضای استان فارس، یک توصیه‌ای به شهروندان داره که دوست دارم شما شنوندگان عزیزم این توصیه رو گوش بدید. سعید سلیمانی میگه که افراد سودجو غالبا مسائل خرافاتی رو به شکل‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی رواج میدن. تمام این شیادان از سادگی و زودباوری طعمه‌های خودشون نهایت استفاده رو میبرن و شهروندان و کاربران انتظار داریم که به این تبلیغات دروغین اطمینان نکنند و به هیچ وجه اطلاعات شخصی خودشون رو در اختیار دیگران قرار ندن. این پایان این پرونده بود. بحث رمالی و فالگیری همیشه جز موضوعات پرحاشیه و پرخبر بوده. برخی از افراد جامعه هستن که نسبت به این ماجرای رمالی و فالگیری نظر مثبت داشتن و یک برهه‌ای از زندگی خودشون به سراغ این افراد رفتن. در راستای همین بحث امروز در خدمت سرکار خانوم راحیل یوسفی هستیم که تجربه ای دارن از مراجعه به رمال و فالگیرها. خانوم یوسفی سلام، مرسی که وقتتون در اختیار برنامه خانم و خانواده قرار دادید. چند سالتونه و تحصیلاتتون برنامه بگید؟
خدمتون عرض بکنم که من راحیل یوسفی هستم، 40 سالم هستش و دیگه چی باید خدمتون عرض بکنم؟
کارشناس. تحصیلاتتون
من دکترای گرافیک دارم.
زنده باشید. سرکار خانم یوسفی، از تجربه رفتنتون پیش این فالگیرها و دعانویس ها بگید.
من خودم به شخص در وهله اول به عنوان یک قضیه در واقع جالب میخواستم که تجربه جالبی داشته باشم از مراجعه به این افراد و در وهله دوم هم مثل همه افراد دوست داشتم که در واقع ببینم که آیا تأثیری بر زندگی من خواهند گذاشت یا نه.
ما میتونیم از جزئیات این مشکل با خبر باشیم؟
بله، چرا که نه. تقریبا 1-2 سال گذشته درگیر یک بیماری شدم که خیلی ناگهانی به سراغم اومد و همینطور دوچار مشکلات عاطفی با همسرم بودم و مشکلات اقتصادی که تقریبا خیلی ها گریبان گیرش هستن. بنابراین مراجعه کردم به یک خانومی که بهم از طرف سری از دوستان معرفی شده بود و خیلی تاییدش میکردن، مهر تایید بهش میزدن تا در مورد این قضایا با ایشون مشورت کنم و ببینم چه
راهکاری برای شما در نظر بگیرم. نتیجه هم داشت خانم یوسفی؟
در واقع میتونم بگم که نه، واقعیت این هستش که هیچ نتیجه‌ای نداشت جز این که من یک مبلغ، نمیتونم بگم هنگفتی، ولی خب مبلغ پولی که شاید اقتصاد خودم کمک بیشتری میکرد رو بابت این قضیه و حرفای ایشون و وعده و وعیدهایی که به من دادند من از دست دادم و خرج کردم.
اینم شانسش خوب نیست. ببین سورو ببین ای بگو آقا بودی گفته دیکس کمرم میگیرد.
بگی تشمید سبدم زبز
بکن. استخانش پوکی داره. ببین انجیل خورما شیر بخوره برش خوبه. بعد سورتاله سونجه گاب گاب آره استخوان صفرایی هم هست. بعد اینم چشم بد زون بد دشمن زیاد داره. اینم باش خوب نیستن. چشم بد کاری ندارم ولی زبان بدم داره.
زبان بد چی؟
زون بد سر زبانی غیبتش میکنه. نمیدونم چی میکنه.
من که اونم دخترش هم خانومیه هم خوشگل خوشقیافه است خیلی دختر خوبیه. یعنی اجه اونم تو چشه.
اعضای خانواده یا همسرتون از این قضیه با خبر بودن یا اینکه اگر مخالفتی داشتن با این ماجرا مثلا میدونستن که این اتفاق داره رقم میخوره و شما مراجعه کردید به فالگی و دانویس؟
نه اعضای خانواده من مطلع بودن و نه همسرم در مورد البته همسرم در مورد این که من اشتیاق دارم که در واقع پیش فالگیر برم اطلاع داشت ولی این که من این کار رو انجام دادم و این مبلغ رو صرف این قضیه کردم در جریان نبودن.
خانم یوسفی به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون بپرسم کسی از اعضای خانوادتون از این مدل تجربه ها داشته؟
بله بله من در واقع میشه گفتش که خواهرزاده ها و برادرزاده هام به خصوص یکی از خواهرزاده هام یک دوره خیلی درگیره در واقع رفتن
بحث رمالی و فالگیری بوده.
بله پیش فالگیر رفتن. حالا یه سری فالگیر های مدل های مختلف دارن. تلفنی هستش حالا تا چه میدونم حضوری هستش. خیلی درگیر بود و خیلی هم اعتقاد داشت به این قضیه ولی خب میدونم که برای اون هم کم رنگ شدش بعد از ماجرایی که بر من اتفاق افتاد. بله فریب این قصه ها رو من خوردم یک دوره ای ولی امیدوارم بقیه اینطور نباشن و دنبال اینجور قضایا نرن.
اما هنوز بحث کرونا در کشور ما داغه. تلاش پرستاران، پزشکان رو داریم میبینیم و امیدواریم که اتفاق خوبی برای تک تک مردم سرزمینمون رخ بده. تو این اوضاع کرونایی متاسفانه بعضی از افراد هستن که به جای اینکه در کنار مردمشون باشن و کاری بکنن که کمی از غم و رنج و درد مردم کشورشون کاسته بشه به فکر منافع شخصی خودشون و پر کردن جیب خودشون هستن. این مقدمه رو گفتم تا یک پرونده‌ای که در حوزه پلیس فتا و مربوط به کرونا میشرم براتون باز بکنم. در میان خبرهای خوب و بدی که از ماجرای کرونا این روزها دیدیم، خوندیم و شنیدیم میخوام یک پرونده عجیب و غریبی رو براتون باز بکنم. پرونده‌ای که وقتی که در جریان ماجراش قرار گرفتم و خبر اون رو کار کردیم خیلی ناراحت شدیم که چرا در این شرایط بعضی از افراد به جایی که در کنار هموطنانشون باشن به فکر پر کردن جیب خودشون هستن. ماجرا به همین چند روز پیش برمیگرده که ماموران پلیس فتای استان خراسان جنوبی در رصدهایی که در فضای مجازی داشتن با یک مورد عجیب و غریب روبرو شدن. تحقیقات کارگاه ها نشون میدادش که برخی از افراد در فضای مجازی متاسفانه با انتشار آگهی هایی تحت عنوان تست کرونا به در خونه های مردم مراجعه میکردن و با یه نامی جعلی که از وزارت بهداشت در دست داشتن مراجعه میکردن و وقتی صاحب خونه در رو به روی این گروه و باند باز میکرده، متاسفانه با حرکتی غافلگیرانه با مواد بیهوشی صاحبخونه رو بیهوش میکردن و وسایل با ارزش داخل خونه رو سرقت میکردن. اما متاسفانه این تنها یکی از راه های کلاهبرداری و سرقت از شهروندان هستش. پرونده دیگه هم در توسط کارگاهان پلیس فتح خراسان جنوبی کشف شد که جزئیات این پرونده از این قرار بودش که کلاهبردارا با انتشار آگهی فروش ماسک و یا متاسفانه داروی درمان ویروس کرونا، لینکی رو در فضای مجازی یا طریق پیامک برای شهروندان ارسال می‌کردند که وقتی یک فرد وارد این صفحه می‌شده به یکی از درگاه‌های جعلی بانک هدایت می‌شده و متأسفانه تمامی اطلاعات بانکیش رو فرد در این سایت جعلی می‌ذاشته و با در اختیار گذاشتن همه موارد مثل CCTV2، رمز دوم و تاریخ انقضای کار شرایط رو برای این کلاهبردار رو فراهم میکرده که دار و ندارشون رو بردارن و به جیب بزنن. متاسفانه پرونده های این چنینی در خصوص بیماری کرونا و کلاهبردارهایی که به عناوین مختلف و روش‌های مختلف تومه‌های خودشون از بین افرادی که کمی کم توجه هستن و دقت لازم و ندارن انتخاب میکنن. متاسفانه شاید باور کردنش سخت باشه که بدونید برخی از افراد سودجو هستن که با ارسال پیامک و یا تبلیغات در فضای مجازی مدعی هستن که میتونن ماسک، دستکش یا مواد ضد عفونی کننده به دست شما برسونن، اما کارشناسان پلیس فتا معتقد هستن که خرید از هر کدوم از این آدم ها میتونه امنیت شما رو به خطر بندازه و جیب شما رو متاسفانه خالی بکنه. بهترین روش این هستش که نظافت شخصیمون رو رعایت بکنیم و موارد پیشگیرانه‌ای که وزارت بهداشت هر روز داره اعلام میکنه رو مد نظر قرار بدیم تا خدایی نکرده به ویروس کرونا دچار نشیم و از همه بدتر گیر آدمهای شیادی نیفتیم که اثرات مخربتری از ویروس کرونا برای جامعه ما دارند.
به صفحه خودتون در مجله 01 خوش اومدیم. بریم ببینیم امروز این هفته شما چه خبرهایی رو شنیدین در فضای مجازی. میونتون با فضای مجازی چطوره؟
خوبه، بد نیست.
خوبه.
آره.
آخرین بار کی کجا خبرها رو چک کردین؟
گروه کانال من با این زیاد مثلا پیگیر مملکتون میشم.
اهل فضای مجازی هستین؟
بله.
چقدر دنبال میکنین؟ چیکار میکنین؟
شاید روزی در حد یک ساعت تایم از تایممون بگیره. حالا دنبال میکنم پیجای مختلف یا افراد نزدیکانم رو.
میونتون با فضای مجازی چطوره؟
اصلا خوب نیست.
فضای مجازی چطوره این روزها؟ خیلی آمون دیگه به خاطر کم کار شدن یا این در خانه موندن بیشتر داریم مراجعه میکنیم. میخوام ببینم شما هم همینطور هست؟
یه بار صبح اول صبح اخبارا رو گوش میدم، یه بار هم شب.
اینترنت چطوره؟
اینترنت هم خوبه. آره سرعتش خوبه. آره حداقل خوندنی رو میشه خون.
آقا شما چه تا این روزا فضای مجازی چه وقت میذارین تو خونه؟
من حقیقت چرا رو بگم، من کلن همه رو دنبال میکنم.
سهم فضای مجازی الان به چه صورتی هست؟ داره چه کاری انجام میده؟ تونسته برای مردم حالا هم یه سرگرمی ایجاد کنه، هم یه اطلاع رسانی باشه، همین که اوقات فراغت رو بگذرونه.
سرگرمی هست خب، ولی واقعا خب استرس هم میده دیگه، یه ذره مردم ترسشون بیشتر میشه.
این روزا فقط خبرهای کرونا رو تو فضای مجازی
تقریبا همه خبرها در مورد کرونا است دیگه. یه جورایی فکر نمی‌کنم خبر یعنی هر خبری که هست آخرش به کرونا وصل میشه یه جورایی.
موسیقی
صفحه کاوش.